Mensch, أغنى عبد في عيشة وأومن فيها محبته وعزره إبليس وعداوته فاخترده أدبه نفوسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار فباع اليقين بشكه والعزيمة بذهنه واستبدل بالجزل وجلا وبالاغترار ندما ثم بسط الله سبحانه له في توبته ولقاه كلمة رحمته وبعده المرد إلى جنته وأحبطه إلى دار البلية وتناصل الزرية. در این که استثناء در آیه اسجدول آدم فسجدو الا ابلیس استثنای متصله یا منقطعه، بین مفسرین و بزرگان دو قول، یک عده متصل می دانند یک عده منقطع می دانند. البته اصل در استثناء چیه؟ متصل بودن دیگه. یعنی اگر الا نبود، ما بعد الا داخل در ما قبلش. اصلا اصل استثناء ثنا به معنا پیچیدنه، یعنی حکم همینطور داشت میرم. الا را آوردیم، یکی از ادوات استثناء را آوردیم، میخواییم حکم رو برگردانیم، جلو حکم رو بگیریم، اون وقت نذاریم به ما بعد هم سرایت بکنند. لذا مستثنا اینه که اگر نبود ادوات استثناء، ما بعد داخل در ما قبل. پس اصل در استثناء اتصال متصل بودن. در آیه شریفه یکی از بزرگان مفسرین فرمودن استثناء متصله. خب اگه متصل باشی یعنی ما بعد داخل در ما قبله. الا ابلیس داخل در ملائکه. ابلیس یقینا از فرشتگان نبود، ابلیس یقینا از ملائکه نبوده، چون الله تبارک و تعالی تو سوره کهف فرمود که کان من الجن ففسق عن امر ربه، اون از اجنه بود، اون وقت از امر پروردگار خارج شد، پس از فرشته ها نبوده، از جنی ها بوده. منتها در عبادت و اطاعت دورانی بسیار کوشا بود، کمر همت بسته و در عبودیت و بندگی الله تبارک و تعالی دیگه زنگ تمام گذاشته. و کان دیروز از خطبه گاس اخواندیم، و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه لا ید را امن سن دنیا امن سن آخر، 6000 سال هنوز از سالهای دنیا باشه چقدر میشه، مشغول عبادت بود. پس از جنیا بود، اما مثل فرشته ها کمر همت بسته. فرشته ها رو ملاحظه فرمودی که بعضی ها در حالت قیام خم نمی شوند، بعضی ها در حالت رکوع هستند، بعضی در حالت سجود هستند. عبادت فرشته ها رو حضرت علی علیه السلام به ما یاد دادن دیگه، چگونه بوده در اون فراز خلق و ملائکه. اون وقت ببینید مدرسه خادمی داره، مدرسه برای طلبه هست، چند نفرم خادم داره. این خادم ها شب و روز بین طلبه ها هستن، کار طلبه ها رو رتق و فتق میکنند و جارو میکنند، پارو میکنند، میروبند، تمیز میکنند. طلبه ها چیزی نیاز داشتن تهیه میکنند. اینا اونقدر با طلبه ها مراوده دارن که دیگر جز به طلبه ها شمرده میشه. فرضاً اگر طلبه ها رو به جای دعوت بکنن، میبینید این خادم یا چند تا خادم هم دعوت میکنن. او خادم که طلبه، او خادم، اینا طلبه هم. اون وقت چرا اینا رو دعوت میکنن؟ اون اینا در بین طلبه ها هستن، اینا با طلبه ها اخت شدن، در خدمت طلبه ها هستن. حال بناست که کل طلبه ها رو یه جایی دعوت بکنه، این سفری ببرن، دیگه اخلاقا خوب نیست که این دوتا خادم بسیار دلسوز هم نبرن، خارج بکنن. اون وقت اینجا هم بیم نه، همه آمدن جز خادم و استثناء متصله. چرا؟ چون این دوتا خادم همیشه جزء طلبه ها شمرده می شدن، در بین طلبه ها بودن. پس اونایی که میگن استثناء متصله، نه به این معنا که ابلیس جزء فرشته ها بوده، نه، از اجنه بوده، اما چون کمره همت بر عبادت بسته بود، مثل فرشته ها سالیان متمادی مشغول عبادت بوده، به اون اعتبار میگن استثناء متصله، ما بعد داخل در ما قبل. و بعضی هم میگن نه، از اینجا استثناء منقطه، لکن ابلیس بعد اعتراط الهمیه تا آخر. در بین بزرگان از مفسرین، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، صاحب تفسیر تبیان، نظرشون اینه که این استثناء متصل بود و بعضی از بزرگان هم قائل به اتصال هم. و یک دم قائل به انقطاع هم. و به این اعتبار که حضرت علی علیه السلام در خطبه قاصعه که دیروز ملاحظه فرمودید، اونو جزء فرشته ها شمرده، اما فقره ای که ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرن به امر اخرج به منها ملکا، به کسی نمیتونه استشهاد بکنه به این فرمایش که ابلیس جزء فرشته ها بوده. درسته بذات ملک فرموده، اما اینجا به اون اعتبار که مثل فرشته ها کمر همت برای عبادت بسته بود، و اون خاطر ملک فرمود، نه اینکه واقعا جزو فرشته. چون فرشته ها که تولید نسل نمی کنه، اجنه تولید نسل، شیطان بچه هایی داره، بچه شیطان هاییه، اما فرشته ها دیگه تولد و تناسل نداره. پس به یه اعتبار استثناء متصله، به یه اعتبار استثناء منقطعه. در مورد ابلیس که دشمن قسم خورده ایه، باید سر فرصت مطالعه داشته باشیم. وقت مثلا فلسفه وجودی ابلیس چیه؟ ابلیس و الله تبارک و تعالی چرا آفریده؟ آیا از اول اونطور بوده یا بعدها به خاطر سوء اختیار خودش اونطور شده؟ در عالم آفرینش این ابلیس چه جایگاهی داره؟ اگر نبود چه میشد؟ حال که هست باید ارتباط ما با این دشمن قسم خورده باید چطور باشه؟ از چه راههایی ابلیس در وجود انسان رخنه میکنه و او را به ضلالت میکشانه؟ بالاخره اینا بحثایی که باید دیده بشه، بررسی بشه. منتها دیگه تو بحث نهج البلاغه جاش نیست اینو مطرح بشه. بذار چند تا کتاب معرفی بکنیم، خواستید با اونا مراجعه بکنیم. یک کتابیست به نام ابلیس دشمن قسم خورده. ابلیس دشمن قسم خورده بوستان کتاب چاپ کرده، کتاب خوبیه. به سوالاتی که مطرح کردیم اونجا جواب داده شد. بعد یک کتاب دیگریست، مصاف بی پایان با شیطان. مصاف بی پایان با شیطان، این مبارزه بی پایان، جنگ بی پایان. این جنگ پایان نداره، یعنی تا لحظه یا آخر یحتمل شیطان انسان رو گول بده. نفس به شما رو افتاده، انقریب نفس قطع بشه شیطان دست بردار نیست. از اون مسافی که بی پایانه. خب انسان یه بار به یه دشمنیه، یه چند سال، یه چند روز می جنگه، تمام نفس راحت میکشه. اما جنگ انسان با شیطان یه پیکاریه که پایان نداره. تا آخر عمر باید ما با این شیطان بجنگیم. خب جمعی جنگیم، وارد عمل شدیم، وارد میدان شدیم، از چند حالت خارج نیست. همون طوری که سرباز تفنگ به دست میگیره و وارد میدان میشه، یه بار همون وهله اول شکست میخوره، یه بار پیروز میشه، یه بار جنگ میکنه تا جان در بدن دارد و بعد کشته میشه، یه شهیده. تو میدان جهاد اکبر نیست همین، یه جهاد اصغر بود. تو میدان جهاد اکبر هم همینطوره، یه بار شخص شکست میخوره، اسیر شیطان میشه. و کار شیطان همین که مستعذری وسوسه کردنه، هیچ وقت مجبور نمی کنه و ما رو وسوسه میکنه که انشالله اینو در خطبه خدا عنایت بکنه، در خطبه هفتم بله اینو ملاحظه خواهید فرمود که این اتخذ شیطان و امره مراک. چون انشاءالله به زودی میرسیم من مطرح نمی کنم. اتخذ شیطان لامره مراک، یعنی اینا شیطان رو در کاراشون مراک کرد. اون شیطان وسوسه میکنه و اگر وسوسه شیطان رو گوش ندیم راهش رو میگیره و میره. الله تبارک و تعالی در آیه 22 سوره ابراهیم فرمود و قول شیطان رو لما گذی الامرو ان الله وعدكم وعد الحق و وعد تو کن فخلت تو کن. امان الله تعالی، یعنی وقتی که کار از کار بزنش، شیطان میگه خدا تعالی وعده داد، وعدهش حق بود و وعد تو کن فخلت تو کن، منم وعده دادم اما خلف وعده کرد. و ما کانری علیکم من سلطان، اون من که بر شما سلطنه داشتم، من بر شما مسلط نبودم، الا اگه دعوت کن، دعوتتون کرد. عقل داشتید؟ کیاست به خرج میدادید؟ دعوت ما قبول نمی کرد. من فقط دعوت کرد. همونطور در خارج هم یعنی که یه پول معتدون بهی دارد، دارد که مثلا تاجر خبر داره، این مثلا یه میلیارد پول داره، میره دعوتش میکنه، میگه بیا مثلا شراکتی کارخانه بزنیم، یه مغازه بزنیم، اونم قبول میکنه. بعد که شکست میخوره خیر اینو چسبیده، میگه تو پولمو از دستم در آوردی، بیا من فقط گفتم بیا به کار انجام، عقل داشتی قبول نمیکردی، من چیکار کنم؟ خودت با اختیار خودت مجبورت کردم، فقط من تو را پیشنهادی دادم، دعوت کردم به اینکه این کار انجام میدی، نمیام. چرا اومدی؟ عقل نداشتی؟ نمیام. شیطان هم تو قیامت همینطوره. و بارش آیه 22 سوره 14، سوره ای که به اسم حضرت ابراهیم علیه السلام، چون به باید فرمود حضرت ابراهیم بگید علیه السلام، اون یکی پیامبران بگید الان نبینا و آلهی و علیه السلام، اول به پیامبر خودمون و آل و سلامات بفرستید، بعد به اون پیامبر بگیم حضرت عیسی الان نبینا و آلهی و علیه السلام، حضرت موسی الان نبینا و آلهی و علیه السلام، اما بگید حضرت ابراهیم علیه السلام، اون پدر اون قال الشيطان لن مقزيان عنه إن الله بعدكم بعد الحق فبعدتكم فأخذتكم وما قام لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. من فقط شما دعوت کردم، شما اجابت کردید، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، من الآن ملامت که من چرا کار کردم؟ ای کاش فکر میکردم، میاندیشیدم، گول شیطان رو نمیخوردم. ما انا به مصرخ کن و ما انتون به مصرخ دیگه. پس شیطان وسوسه میکنه تو میدان جهاد اکبر، یه بار تو قدم اول شخص شکست میکنه، این حلاق شد، نابود شد. یه بار پافشاری میکنه، کار رو پیش میبره، اما عمرش کفاف نمیکنه، پیروزم نمیشه، از دنیا میره، این شهید. یه بار هم پیروز میشه و بینی دشمن رو به خاک میماله، دشمن رو نابودش میکنه، این پیروز. پس این مساف بی پایانه. اینطور خیال نکنیم که مثلا دوره نوجوانی و جوانی رو پشت سر گذاشتیم دیگه شیطان با ما کاری نداره، نه، در هر دوره به یه لباسی در میاد، میاد انسان رو به ضلالت و گمراهی بکشانه، جوان رو یه جور میخواد اقوا بکنه، پیر رو یه جور اقوا بکنه، یکی را با عبادت اقوا میکنه، یکی را با علم و تقوا و اینا اقوا میکنه. عجیبه داستان های همین دوتا کتابی که معرفی کردیم، داستان های در این خصوص هست که بر مبنای قرآن و روایات اونا را تحریر و تبیین کرده. ثم اسکن سبحانه آدم. اینم عرض بکنیم که ابلیس چه کلمه‌ای، آیا ریشه عربی داره یا ریشه عربی نداره درش بحث. بعضی میخوان ریشه عربی بهش بدن، بعضی میگن نه ریشه عربی نداره. اونایی که میگن ریشه عربی داره، نظرشون اینه که ابلاس به معنا مأیوس بودنه، ابلاس به معنا مأیوس بودن. ابلیس بر وزن افعیل اونی که معیوس از رحمت الهیه و اسم اصلیش عزازیل بوده. اسم اصلیش عزازیل بوده. همینطور که فرعون که میگیم به پادشاهان مصر میگفتن چی؟ فرعون. وقت فرعونه مصر به پادشاهان ایران مثلا میگفتن چی؟ کسرا. به روم میگفتن قیصر. یمن میگفتن طبع. اون وقت اینا اصطلاحیه دیگه. اون وقت فرعون پادشاه مصر و یه فرعون زمان حضرت موسی بوده، یه فرعون در قبل از اون بوده، یه فرعون بعد از اون بوده، یه فرعونی هم الان فرعونه مصر، فرعونهای مصر. پس ابلیس اسمش عزازیل بوده. حال بعضی هم میگن نه ریشه عربی نداره. ثم از کنه سبحانه و آدم دارن ارقد فیها عیشه. پس اینطور شد، الله تبارک و تعالی حضرت آدم رو با اون مقدماتی که ملاحظه فرمودید آفرید. از قبل از فرشته ها عهد و پیمان گرفته بود که وقتی آفریدم شما به چی بکنید؟ سجده بکنید. همه سجده کردند الا ابلیس. ابلیس رفوزه شد، ابلیس قبول نکرد، خاطر این که عصبیت او را فرا گرفت، حسادت او را فرا گرفت. من چرا اونو سجده بکنم؟ حتی این شیطان پرستا که الان هستن، یه بار با یکی صحبت میکردیم اینطور گفت که خدای تبارک و تعالی دید ابلیس سجده نمیکنه و یه ترفندی خواست که مجبور به سجده بکنه. یه اتاق که ساخت کوچک، بعد نظر اونا اینطوره دیگه، بعد آدم اونو که درش خیلی کوتاه بود، در قفس چطور میخواد وارد قفس بشید؟ باید به سجده بیفتید دیگه. تقریبا اینطوره، قفس مرغیه، درش خیلی کوتاه. اینطور جایی بخواد از اینجا مثلا وارد قفس بشید باید بالا سجده بیفتید دیگه. الله تعالی آدم در یه اتاقی که قرار داد که درش خیلی کوتاه بود، و به ابلیس دستور داد وارد این اتاق شد. فهمید به پشت وارد شد، به رو وارد نشد، که به حالت سجده هم اینقدر متسلب بود، اینقدر جدی بود تو کارش. حال دیگه بعضی ها سوء استفاده کردند و بعضی از به اصطلاح شعرها یا به اصطلاح مثلا به اصطلاح عرفا یه حرفای مزخرفی اینجا بافتن که اصلا درس غیرت رو از شیطان باید یاد گرفت. این مزخرفات از تو اصلا رساله نوشتن در این خصوص، رساله ها و مطالبی تو کتاب اشعار هست که غیرت رو باید از ابلیس یاد گرفت که به غیر الله تبارک و تعالی سجده نکرد. اون وقت یه برطای مزخرفی بافتن. ثم از که سبحان آدم. خب کار که به اینجا رسید، الله تبارک و تعالی آدم رو در یک بهشتی قرار داد. حالا این بهشت آیا بهشت معهوده؟ بهشت برین که جای خلوده و پر از نعمت و نازه، یا نه جنت به من و باقی از باقهای دنیا؟ یه روایاتی داریم که مراد از جنه داغن ارغد فیها عیشه، یه باقی از باقای این نشیه بوده، نه بهشت من. اولا بحثی که بود بهش آفریده شده یا نشده، بین علما بحث، یکی دمگن آفریده شده، یکی دمگن آفریده نشد. خب آفریده شده الان کجاست؟ بالاخره تو این عالم دیگه، خارج از این عالم که نیست. این خودش یه بحثی. اون وقت بحث دیگر اینه که اگر حضرت آدم الان بینا و علی و علیه السلام در بهشت معهود بود، اونجا جای خلوده، کسی که داخل او بهشت شد دیگه از اونجا خارج نخواهد شد. این روایت ها، این مطلبی که عرض کردیم مضمون روایتیه که اگر حضرت آدم الان بینا و علی و علیه السلام تو بهشت معهود بود مخلد می شد دیگه از اونجا خارج نمیشه. پس حق این است که الله تبارک و تعالی حضرت آدم در یه باقی بسیار مجلل و مرفع از باقهای دنیا که جنت قرار داده بود، اونتها مأمور بود که طبق آیه شریفه فقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک کل جنت فکلا من حیث شئتما اما ولا تقربا هذه شجره که فتکونا من از ظالم. اون وقت باقی از باقهای این نشعه بوده، بسیار مجلل و مفصل، دستور داد از هر چی دلتون میخواد بخورید بهره ببرید، اما ولا تقربا هذه شجره، به این درخت نزدیک نشه. حالا اون درخت ممنوع چی بوده؟ اونم باز برش بحث. روایات مختلفی در این خصوص موجوده. مهم هم نیست بدانیم چی بوده، که اگر مهم بود الله تبارک و تعالی اونو ذکر میکرد. حالا دانستیم چه درد ما میخواد. حالا درخت مثلا گندم بوده، انجیر بوده، علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده، گفته شد. اولا دانستیم که چی بشه. اونی که مهمه ای بود که به اون درخت نزدیک نشه. حالا نزدیک شدن دیگه کار از کار گذشته، الان بدانیم ندانیم اهمیتی نداره، باید حواسم رو جمع به دستورات الهی عمل بکنم، به امر و نهی الهی باید عامل باشی. این مهمه. خب الله تبارک و تعالی حضرت آدم رو در یک بهشتی قرار داد که آمن فیها محلته و حذره و ابلیس و عداوته. وقت اینا دیگه همه بر مبنای آیات قرآن کریمه، مثلا بر سوره بقره فرمود آیه 35، همین آیه که خوندیم، و گلنا یا آدم اسکن انت و از گلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، و گلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا رغدا ای واسعا، عیش رغد یعنی عیشی که وسیعه، و لا تقربا هذه الشجره لی درخت نزدیک نشی فتکونا من از ظالمین، فعذبناهما الشیطان عنها و اخراج و مومن و کانا فیه و قول مهد تو بعض و کن در عرض عدو و لکن در عرض مستقر و متاع الهی. اون وقت در سوره طه آیه 117 سبسوز ده فرمود و از قلنا للملائکه تو سجود آدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک. گفتیم ای آدم این ابلیس که سجده نکرد دشمن تو و دشمن زوج توست. دیگه زوجت در لغت فصیح عربی به کار برده نمیشه. زوجت لغتون ردیعتون مفردات را خلقه اسکن انت و زوجکه. انت حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام، زوجکه مادر بزرگ اون حواست. و تا دیگه در زبان فصیح عربی زوج و زوجت گفته نمیشه، زوج گفته میشه. زوجتون مفردات داره، لغتون ردیعتون. اینجا عدوب لکه و قلنا یا آدم، گفتیم ای آدم این نهاز و امان و شیطان این ابلیس عدوب لکه دشمن است برا تو و برا زوجتون. فلا یخر جنه مومن جنه و تشکا، طوری نشه که شما دوتا ای از بهش بیرون بکنه و تشکا به تشکای به زحمت بیفتی، نه بدبخت بشید، شقیه بشید. جا شقاوت مقابل سعادت نیست که بعضی اونطور ترجمه کردن، تا تشکل بزن به مشقت بیفتی. شقا آنه به معنی مقابل سعادت، گاهی از مواقع به معنی مشقت و زحمت. او زمانی که شماره 37 حضرت علی علیه السلام در مسیرشون به شام جنگ سفین با دهقان‌های انبار ملاقات کردن، دهقان‌ها از اسب‌ها و مرکب‌ها پیاده شدن، به پای پیاده در رکاب حضرت دویدند و حضرت فرمود ما حضرت رضی صنعتون چی انجام دادی؟ گفتم خلق منا نعذب و بیر عمرا هم یک کاری که ما امیران رو اینطور تکریم میکنیم. حضرت فرمودم والله ما ینتفع به هذا عمراؤکم و انکم لتشقون. این لتشقون از مشقت، یعنی خودتون رو به مشقت میاندازید. فی دنیاکم و تشقون بهی فی آخر، این از شقاوت. و تشقون این از شقاوت. اون وقت اینجا فتشگاه یعنی به زحمت میفتید، به مشقت میفتید. این فلکه الله تجوع فیها و لا تعرف، بهش نه قرص نمیشی، نه بی لباس میشی. و امنکه الله تزمع فیها و لا تزمع و وسوس ایده شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، تو رو دعوت بکنم به درخت ماندگاری و ملکی که هرگز از بین نمیره. و فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و اتفقا یصفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و بعد وقتی حضرت آدم توبه کرد، او که فرمود و علم آدم الاسماء کلها، تمامی اسماء را الله تعالی آدم یاد داده بود. وقتی که از بهش رانده شد بهبت اومد، اسماء را فراموش کرد تا اینکه جبرائیل علیه السلام اومد کلماتی را تلقین کرد، توبه کرد و توبهش مقبول و در تفاصیل رواقی و به هر احوالات امام حسین علیه السلام دارد که جبرائیل علیه السلام آمد یادش داد بگو یا حمید و به حق محمد، یا فاطر و به حق فاطر. او خدای را قسم بده به حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، یا عالی به حق علی، ای خدایی که عالی هستی تو را قسم میدم به حق حضرت علی علیه السلام. بعد یا محسن و به حق حسن، رسید به اسم مبارک ما محسن برسه. همین که گفت تو را قسم میدم به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، احساس نورانیتی که به چیزایی آرشون، همینطور که پیش میرم نورانیت بیشتر میشون، احساس صفای بیشتر میکن. اما رسید به اسم مبارک امام حسین علیه السلام، دلش گره، عشق بر چشمانش حلقه زد، ناخودآگاه عشق تکرار کرد، دوباره رسید به اسم مبارک امام حسین علیه السلام، ناخودآگاه دلش گره، عشقاش بید. سؤال کرد، مضمون روایت اینه، سؤال کرد جناب امین وحی جبرائیل، نمیدونم که این اسم پنجم چه خصوصیتی، چه سری نهفته شده، هر وقت بهش میرسم دلم میگیره، عشقام ناخودآگاه جاری میشه. جبرائیل علیه السلام تعریف کرد که این از نسل تو، تو کربلا و وضع فجیع، در حالتی که تنها خواهد بود، غریب خواهد بود، با لب عطشان شهیدش خواهد کرد. جبرائیل علیه السلام اونجا روزه امام حسین علیه السلام خوند و آدم گریه کرد، قربان کرد برای که غمش فرق میکنه، بزن عزای محترمش فرق میکنه، از همراهان قافله نینوا بپرس، این نینوای زیر و بمش فرق میکنه، با چشم دل به پرچم سرخش نگاه کن، این گنبد طلا علمش فرق می کند. آدم که در مصیبت او می گریست گفت اصلا حسین جنس غمش فرق می کند. آدم که در مصیبت او می گریست گفت اصلا حسین جنس غمش فرق می کند. اشک غم حسین به ما داده آبرو، اشک غم حسین به ما داده آبرو، باور کنید بیش و کمش فرق می کند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا عطشان یا قریب هدیه پیشگاه نورانی، عطشان کردن قریب امام حسین صلوات الله و سلام علیه. سلامتی الله.